ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
ترجمان وحی
به کارشناسی استاد محمد تقی فیاض‌بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور یکایک شنوندگان و همراهان عزیز برنامه ترجمان وحی سلام عرض می کنم. در برنامه امروز آیه سوم سوره مبارکه حمد رو خدمتتون توضیح می دم. آیه شریف این هست که می فرماید الرحمن الرحیم در سیاق آیه دوم که فرمود الحمد لله رب العالمین. ترجمه اجمالی این سایه هم این گونه می شود که بسم الله الرحمن الرحیم یعنی آغاز می کنم و استعانت می جویم از نام مبارک الله، یعنی اون خدا و ذاتی که معبود یکتاست و واجد همه صفات کمالی و جمالی است، اون ذاتی که الرحمن است و رحیم، رحمت واسعه او همه جهانیان را در بر گرفته است و رحمت خاص او به آنان کمال می دهد و مؤمنین را به سوی هدایت لایق خودشون و به سوی هدایت معنوی خودشون هدایت می کند و راهنمایی می کند. در آیه دوم هم فرمود الحمد لله رب العالمین. هر جنس حمدی و هر جنس سپاس و ستایشی اختصاص دارد به آن ذات معبود یکتایی که دارای این صفت است که اصلاح کننده و تربیت کننده همه جهانیان است. الحمد لله رب العالمین. گفتیم رب معنای اصلیش به معنای مصلح و مربی و هدایت کننده است. عالمین رو هم توضیح دادیم، جمع عالم بر وزن فاعل یعنی ما یعلم و به، یعنی اون ذاتی که از اون ذات چیز دیگری معلوم می شود، مثل ما یشیر و به که آن ذاتی که اشاره به غیر دارد. لذا در این جهت گفتیم عالم با آیه قریب المعنا میشن. به این ترتیب تمام موجودات عالم تک به تک هر کدوم میشوند عالمی. چرا؟ چون تک به تک مشیر و هدایتگر به سوی توحید و خالق خودشون هستند. در این سیاق فرمود الرحمن الرحیم آیه سوم سوره حمد. ظاهراً به نظر میرسه که این دو واژه مبارک همون تکرار الرحمن الرحیم در بسم الله الرحمن الرحیمه. هرچند از نظر معنا ممکنه اینطور باشه، ولی به دلیل سیاق آیه مبارکه معنای دیگری برای او مفسرین نقل کردن. به این ترتیب که گفته شده از الرحمن الرحیم، هرچند اشاره به رحمت واسعه الهی در جهت رحمانیت و رحمت خاص پروردگار در جهت رحیمیت داره، ولی این دو در بسم الله الرحمن الرحیم اشاره به رحمت ذاتی داره، اما در الرحمن الرحیم در آیه سوم اشاره به رحمت وصفی و رحمت در مقام صفت پروردگار داره. که توضیح این رو اجازه بدید با هم یک تلاوت زیبایی رو بشنویم تا خدمتتون عرض بکنم.
الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم
گفتیم رحمان بر وزن فعلان صیغه مبالغه است به معنای اون رحمت و عطوفت الهی که همه خلایق رو فرا گرفته، شدت رحمت الهی که این شدت به گونه ایست که همه خلایق خواه جاندار و بی جان و یا مؤمن و غیر مؤمن از این رحمت برخوردارن. در توضیح این واژه در آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم گفتیم اصل ماده این لغت یعنی رحیمه و رحمت به معنای اون رقت قلب و اون عطوفتی است که در اثر دیدن یک مستحق، در اثر دیدن یک ضعیف به یک شخص دست میده و در نتیجه منشأ محبت و عنایت به اون فقیر و مستحق میشه. اما درباره پروردگار، چون خداوند محل حوادث نیست و رقت قلب و متأثر شدن از ضعف دیگری در او معنا نداره، لذا در کتاب‌های لغت رحمت رو درباره پروردگار ترجمه کردن به اون فیض و اون عنایت همگانی که از ذات لایزال الهی بر مخلوقات سرازیره. حالا این فیض و رحمت وقتی بر وزن فعلان میاد و میگیم رحمان، یعنی اون عطوفت و فیض و عنایت الهی که بر همه خلایق فراگیره، به عبارت دیگه میگویند ذات موجودات و وجود اونها رو تأمین میکنه و لذا کانه تامه اونها رو تأمین میکنه. هنگامی که این طور باشد، این رحمت میشود رحمت در مقام فعل که موجودات وجود خودشون رو از پروردگار دارن و اصل ذات و کمالات ذاتی اونها از طریق این رحمت رحمانی تأمین میشه. طبعا وقتی که ما چنین معنایی برای رحمان میکنیم، به خصوص با توجه به اینکه در سیاق آیه دوم قرار میگیره، که اگر خاطرتون باشه در آیه دوم گفتیم تمام اوصافی که بعد از الحمدلله برای پروردگار میاد همگی دلایل متعددی است بر اینکه چرا هر حمدی از هر حامدی بر هر محمودی می شود این اختصاص پروردگار داره، که اگر خاطرتون باشه عرض کردم در اونجا یک دلیل خود الف و لام استغراق بر سر حمد بود، یکی لام اختصاص بر لله بود، سوم خود معنای کلمه جلاله الله بود که می توانست بفرماید الحمد للرحمن رب العالمین. چرا پروردگار رو به اسم الله نامید؟ چون الله یعنی اون ذاتی که و اون معبودی که مستجمع جمیع صفات کمالی است. خب کسی که مستجمع جمیع صفات کمالی است، طبیعی است هر حمدی از هر حامدی بشود برای هر محمودی در درجه اول باید برای صاحب اون کمالات بشود. و بعد در این سیاق فرمود رب العالمین، یعنی این الله مصلح همه جهانیانه، پس کسی که مصلح همه جهانیانه همه حمدها هم باید به او برگرده. حالا در این سیاق می‌فرماید کسی که این گونه است الرحمن و الرحیم است. پس در این سیاق معلوم می‌شود کسی که ذات و صفات و کمالات ذاتی و کمالات وصفی همه موجودات رو تأمین میکنه، البته باید هر حمدی از هر حامدی بر هر محمودی بشود، در درجه اول و اولا و به ذات باید به او برگرده. بر همین قیاس ما میتونیم در حیات معنوی هم این معنا رو بزنیم. اینها همگی در حیات مادی و حیات ظاهری موجودات بود، اما در حیات معنوی موجودات که قطعاً و به مراتب بالاتر از حیات ظاهری و مادی اونهاست، دائماً موجودات و به خصوص مؤمنین جیرخوار سفره رحمت الهی و رحمت پروردگارند. مؤمنین دائماً با نعمت هدایت، با نعمت نورانیتی که از سوی خداوند و اولیای الهی به سوی اونها حیات طیبه را عنایت می‌کنه و به زندگیشون معنا میده، اینها در تحت رحمت رحیمیه پروردگارن. به این ترتیب پس وقتی فرمود الحمد لله رب العالمین، بلافاصله می فرماید اون مصلح بدانید ای انسانها از یک سو وجود موجودات رو تأمین می کنه و اونها رو از عدم به وجود می آورد و از نقص نیستی به کمال هستی می آورد و از سوی دیگر نقص وصفی اونها رو خواه در تکوین یا تأمین می کنه، یعنی نقص اونها رو در قدرت، در رشد، در کمالات مادی تأمین می کنه و همچنین نقص اونها رو در جهت معنویات و هدایت به سوی حیات طیبه تأمین می کنه که این نقص رو با رحمت رحیمیه تعبیر فرمود. به این ترتیب معلوم میشه که آمدن آیه شریفه الرحمن الرحیم دلیل چهارمی است بر اختصاص حمد برای پروردگار، که چگونه خداوند آن پروردگاری است که همه حمدها باید به او برگرده. از اینجا معلوم میشه که چطور است که این آیه شریفه الحمدلله رب العالمین اصلا نقل زبان و مایه سرور همه بهشتیان در بهشته که با تلاوت زیبای دیگری بنده شاهد این رو خدمتتون عرض خواهم کرد. بسم خداوند در سوره یونس می فرماید ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم. کسانی که مؤمنند و عمل صالح به جای آوردن، خداوند اونها رو در تحت رحمت رحیمیه خودش به واسطه اون ایمانی که دارند اونها رو به بهشت هایی که نهرها در اون جاری است هدایت میکنه. شاهد دنباله آیه است که میفرماید دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام. سخن بهشتیان در بهشت این هست که بار پروردگار ما دائما تو رو تسبیح میکنیم و تحیت و درود بهشتیان در بهشت این است که دائما هم پروردگار رو به اسم سلام میخوانند و هم به یکدیگر دائما تحیت و درود و عباراتی که اونها رو از زشتی ها پاک میکند خطاب میکنند. و بالاخره به دنبال آیه میفرماید و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. و بالاخره پایان سخن آنان و آخرین کلامی که از گفتگوی آنان به دست می آید این است که می گویند الحمد لله رب العالمین. به خوبی این نشون می ده که علامت بهشتی، علامت کسی که در زندگی دائما پروردگار حاضر و ناظر در زندگیش می دونه، علامت کسی که ظهور قیامت در دنیا برای او شده، چرا که در قیامت وصف بارز این است که انسانها خداوند رو در همه امور خودشون حاضر و ناظر می دانند و خود رو در محضر حق می بینند. اینها در دنیا هم این گونه اند و کسی که در دنیا خداوند رو در همه جا و همه حال حاضر و ناظر ببینه و خود رو در محضر حق ببینه، طبیعی است که اولا سخنی که میگوید سلام است و ثانیاً دائما تسبیح پروردگار را میکند و کلام زشت و لغو و تحقیر و تعییر دیگران از دهان او خارج نمیشه و ثانیاً هنگامی که توجه به نعمتهای گوناگون پروردگار دارند، دائماً میگویند الحمدلله رب العالمین. بنده پایان این آیه سوم رو به این خط کردم تا عزیزان عنایت داشته باشند که حد و حدود حمد و حد و حدود توجه به رحمت رحمانی و رحیمی پروردگار چه نقش سازنده و محوری در زندگی همگی دارد که انشاءالله ما هم متصف به این رسم بزرگ در قرآن باشیم. ظاهراً فرصت چندانی به پایان برنامه‌مون نمونده. ما به آیه بعد دیگه فرصت نمی‌کنیم برسیم، ولی اجمالاً ترجمه کوتاهی رو از آیه چهارم خدمتتون عرض می‌کنم، چون آیه ایست که جمع‌بندی در حقیقت آیات قبله و ورود به آیه بعد که از لحن غائب به خطاب وارد میشه و لطائف فراوانی در او هست، لذا ترجمه اجمالی میکنم تا برنامه بعد عزیزان با تدبر در این چند آیه مبارکه به برنامه بعدی توضیح بدیم و توجه بفرمایید. میفرماید الرحمن الرحیم، خداوند دارای رحمت واسعه رحمانیه و رحمت خاص رحیمیه برای مؤمنین هست و چنین پروردگاری مالک یوم الدین هست، صاحب و اختیاردار و فرمان روای روز جزا و روز قیامت هست. تا برنامه بعد و توفیق بیشتری که از نور قرآن قلبهای ما به تعبیر مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام بهاران بشود، با همگی شما عزیزان خداحافظی می کنم و قلبی پر بهار رو از پروردگار برای شما مسئلت دارم. خداوند حافظ و ناصر و یار شما باشد.